صبح روز 12 جولای، یک روز معمولی مثل بسیاری از روزهای دیگر در خطوط مرزی بین لبنان و فلسطین اشغالی بود. بیشتر ساکنان این مناطق در جنوب لبنان که روستایی هستند مشغول کارهای روزانه بودند، اما اتفاقی سکوت چندین ساله را به یک بار شکست. مردم روستای عیت الشعب که در خط تماس با فلسطین هستند از همه به مرکز این حادثه نزدیکتر بودند. کمی آن سوتر از زمین‌های کشاورزی، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان در پشت فنس‌های مرزی آماده دریافت رمز عملیات هستند. گشتی اسرائیلی که طبق برنامه هر روزه به آرامی در حال بازدید از خطوط مرزی است، به نقطه 105 نزدیک می شود. ثانیه ها به کندی می گذرد. تیم هجوم که در پشت درخت ها پنهان شده و برای انجام عملیات لحظه شماری می کند با صدای انفجار وارد عمل می شود. کمتر از 30 دقیقه خبر اسارت 2 سرباز اسرائیلی در صدر اخبار جهانی قرار می گیرد. اشغال لبنان توسط اسرائیل در سال 1982 میلادی، جنگ‌های چریکی توسط مقاومت اسلامی علیه نیروهای اشغالگر شکل گرفت و در پی آن اسرائیل پس از 18 سال بالاخره تسلیم مقاومت مردم لبنان شد و جنوب این کشور را ترک کرد. اما پس از عقب نشینی اسرائیل چندین موضوع مهم به صورت حل نشده باقی ماند. موضوع اول، مسئله مزارع شبعا بود که همچنان در اشغال این رژیم باقی مانده بود و رهبر حزب الله تا یه مذاکراتی که با مقامات مختلف سیاسی جهان حتی دبیر کل سازمان ملل داشت تلاش میکرد تا این موضوعات از طریق سیاسی حل و فصل شود. و مسئله دیگر اسرایی بودند که به دلیل همکاری با مقاومت اسلامی هنوز در اسرائیل زندانی بودند. اما اسرائیل مثل همیشه از قبول این موضوع یعنی آزادی اسرای لبنانی و همینطور مناطق اشغالی سر باز می‌زد تا با خرید زمان طرف مقابل را وادار به قبول شروط خود کند. این گونه بود که حزب الله در سال 2001 طی عملیاتی در مرزهای جنوبی لبنان 3 سرباز اسرائیلی را به اسارت درآورد. تنها یک هفته بعد سید حسن نصرالله در یک کنفرانس خبر مهمی را اعلام کرد.
فبعون الله تعالى وفي انجاز نوعي جديد وفي عملية أمنية معقدة تمكنت المقاومة الإسلامية من أسوي ضابط في الجيش الإسرائيلي بوقت عقيد.
حالا اسرائیل مجبور بود که به این معامله تن دهد. بعد از چند سال مذاکره غیر مستقیم با کمک کشور آلمان به عنوان میانجی، بالاخره اسرای مقاومت آماده تبادل شدند. همه خوشحال از آمدن آنها هستند، ولی یک موضوع درست پیش نرفته. برخلاف انتظار همه، یکی از اسرا به نام سمیر قنطار در بین افراد تبادل شده نیست. سمیر قنطار در سال 1978 برای عملیاتی نفوذی در داخل اسرائیل به اسارت این رژیم درآمد و محکوم به حبس ابد شد. سمیر از جامعه دروزی مذهب لبنان بود و حزب الله اصرار داشت که اسرا و همینطور پیکر شهدا از تمامی مذاهب و ادیان و همینطور گروه‌های سیاسی لبنانی باید در لیست آزادی باشند. این تبادل انجام شد، اما رهبر حزب الله اسرائیل را تهدید کرد که به زودی سمیر قنطار را هم به خانه باز می گرداند. از روز بعد گردان‌های ویژه کماندوی حزب الله تمرینات خود را برای عملیات اسیرگیری بعدی جهت آزادسازی سمیر قنطار شروع می کند. فرمانده این تمرینات کسی نیست جز عماد مغنیه. مرد در سایه حزب الله که بیش از 2 دهه هیچ کس خبری از او نداشت و سرویس های جاسوسی اسرائیل و امریکا وجب به وجب لبنان را در پی یافتن او جستجو کرده بودند. آنها 2 سال و به صورت شبانه روزی سخت ترین تمرینات پیچیده نظامی را در شرایط مختلف جوی و جغرافیایی انجام دادند. کم کم زمان عملیات از راه می رسید و محل عملیات منطقه خلت ورده و نقطه 105 بود، جایی که در صورت انجام عملیات و درگیری کمترین دید از طرف سنگرهای دیدبانی اسرائیلی بر روی آن وجود داشت. این منطقه از ماها پیش زیر نظر نیروهای شناسایی حزب الله بود. مسئول طراحی عملیات و شناسایی منطقه حاج خالد بزی بود. او برای اطمینان از دقت عملیات و شناسایی خود بارها خود به نقطه صفر مرزی رفت تا تمام جزئیات را با دقت بررسی کند. بالاخره روز موعود از راه رسید و نیروهای ویژه حزب الله در پشت فنس‌های مرزی آماده درگیری بودند. گشتی‌های اسرائیلی طبق مأمور برای گشت روزانه و بررسی موانع امنیتی در آن سوی دیواره مرزی به نقطه 105 نزدیک می‌شوند. حالا تمام حرکت آنها زیر دید نیروهای مقاومت است. حتی بیسیم گشتی‌های اسرائیلی توسط نیروهای مخابرات شنود می‌شود. عملیات در ساعت 9:04 صبح آغاز شد. با انفجار اول نیروهای حزب الله دیواره مرزی را شکافته و از آن عبور کردند و به سمت گشتی‌های اسرائیلی هجوم بردند. پست‌های دیدبانی اسرائیل بارانی از گلوله به سمت این نیروها روانه شد، اما آنها بی توجه به این حجم از آتش به سمت ماشین‌ها رفته و تنها دو سربازی را که در ماشین جلو ایمانده بودند را با خود به سمت لبنان آوردند. ارتش اسرائیل سعی کرد با فرستادن یک تانک مرکاوا سربازان خود را برگرداند که این تانک با یک انفجار مهیب منهدم شده و 8 سرباز دیگر اسرائیلی نیز کشته شدند. این درگیری ها تا ساعتی ادامه یافت، اما با بی اثر بودن آن متوقف شد. عصر همان روز سید حسن نصرالله در مقابل دوربین رسانه ها قرار گرفت و شروط خود را برای بازگرداندن اسرای اسرائیلی اعلام کرد.
قل اسوا الموجودین عنا لن يعودوا إلى الديار إلا بوسيلة واحدة، تفاوض غير المباشر والتبادل والسلام. إذا كان العدو الإسرائيلي يريد تصعيد ويفكر على طريقته بأنه بده يدفع لبنان أثمان، نحن جاهزون للمواجهة وإلى أبعد ما يمكن أن يتصور هذا العدو ومن يقف خلفه.
صبح روز بعد یعنی 13 جولای اسرائیل شروع به انهدام زیرساخت‌های مختلف راه و ارتباطات در جنوب و مرکز لبنان کرد. این عملیات به شکل عجیبی گسترش پیدا کرد. دیگر فقط مراکز و ساختمان‌های مرتبط با حزب الله نبود که مورد هدف قرار می‌گرفت. تمامی زیرساخت‌های غیر نظامی لبنان همچون فرودگاه، پالایشگاه، نیروگاه برق و همچنین پایگاه‌های ارتش از شمال تا جنوب جزء اهداف نیروی هوایی رژیم صهیونیستی بود. در این میان ده‌ها شهروند غیر نظامی لبنانی در همان روزهای آغازین جنگ به شهادت رسیدند. رفتار اسرائیل به خوبی نشان می‌داد که یک برنامه کاملا از پیش تعیین شده برای حمله گسترده به لبنان طراحی شده و آرام آرام در حال تبدیل شدن به یک نبرد همه جانبه و منطقه‌ای بود. اهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم به کنست رفت و برنامه خود برای واکنش در مقابل حزب الله را شهر داد. اتاق عملیات حزب الله با جدیت تمام به عکس العمل در مقابل این حملات پرداخت. آنچه که تا امروز آشکار شده گویای آن است که 3 نفر در این اتاق بودند: سید حسن نصرالله رهبر حزب الله، حاج عماد مغنیه فرمانده شاخه نظامی حزب الله و حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. شاید هیچ کس به اندازه حاج قاسم سلیمانی که در این روزها در اتاق عملیات بوده نتواند شرایط صحنه این نبرد را توصیف کند.
اما در پیشبینی جنگ معمولا در سابقه این نوع ردالفعل ها هیچ وقت یک جنگ شامل و کامل نمی انجامید. عموما یک ردالفعل یک روزه ای وجود داشت، با شدتی مناطقی یا نقاطی را رژیم مورد حمله قرار میداد، بعد متوقف میکرد. اما با همون لحظات اول عملیات طراحی شده از قبل به طور کامل به مورد اجرا گذاشته شد. یعنی اون طرح شاملی که در خفا میخواستن انجامش بدن، اون رو آمدن یک جا به مورد اجرا گذاشتن.
با افزایش حملات اسرائیل و گسترش مناطق درگیری برای همه آشکار شد که این بار داستان متفاوت از جنگ‌های پیشین است و حزب الله نیز استراتژی خود را متناسب با یک جنگ تمام عیار تغییر داد. در غروب 14 جولای، یعنی دومین روز جنگ، سید حسن نصرالله تا یک پیام صوتی با مردم لبنان سخن گفت که به صورت همزمان از بسیاری از شبکه‌های مهم جهانی و حتی اسرائیل پخش شد. او در این سخنان کوتاه بخشی از استراتژی جنگ را برای مردم لبنان و جهان تشریح کرد.
ما يجب اليوم ليس رد فعل على عملية أسرى، وإنما هو تصفية حساب مع الشعب والمقاومة والدولة والجيش والقوى السياسية والمناطق والقرى والعائلات التي ألحقت الهزيمة التاريخية بهذا الكيان المعتدي الغاصب.
کشتی‌های جنگی اسرائیل همچون نبردهای گذشته برای بمباران شهرهای ساحلی لبنان و همچنین محاصره دریایی به سواحل این کشور در مدیترانه نزدیک شده و در 2 روز گذشته به شکل بی امان بر روی این مناطق، خصوصا شهرهای سور، سیدا و بیروت، گلوله می‌ریختند. اولین هشدار دقیقاً در پایان سخنان رهبر حزب الله روی داد. نیروهای موشکی مقاومت برای اولین بار و دقایقی پس از پایان سخنان رهبر حزب الله 2 فروند موشک ساحل به دریا به سمت ناوچه مستقر در مدیترانه شلیک کردند. حالا پس از شلیک این 2 موشک و انهدام ناوچه اسرائیلی سائر، اولین شگفتی این جنگ توسط نیروهای مقاومت رقم خورد. سران رژیم صهیونیستی حتی در خواب هم نمی دیدند که حزب الله توانسته به چنین قدرتی دست یابد. طبق ادعای نیروی دریایی ارتش اسرائیل، این ناو یکی از پیشرفته ترین ناوهای جنگی اسرائیل در زمان جنگ 33 روزه بوده که با استفاده از تجهیزات جنگ الکترونیک توانایی مقابله با هر حمله موشکی را داشت. اما اصابت موشک حزب الله به این ناوچه در ابتدای جنگ و کشته و زخمی شدن نیروهای مستقر بر آن نشان داد که موازنه جنگ با آنچه ارتش اسرائیل تصور می‌کرد تفاوت زیادی داشته و روزهای بعد روزهای سختی برای نیروی دریایی این رژیم خواهد بود. چون این شد که نیروی دریایی اسرائیل عملاً تا پایان جنگ از صحنه درگیری مستقیم با حزب الله خارج شد. اما این تنها شگفتی مقاومت اسلامی لبنان در جنگ 33 روزه و آخرین آنها نبود. نیروی هوایی اسرائیل از همان روز اول جنگ حمله به اهداف غیر نظامی را نیز در دستور کار خود قرار داده بود. تخریب راه‌های مواصلاتی در تمام لبنان و همچنین فرودگاه بیروت از جمله این اهداف بودند. بهانه اسرائیل ممانعت از تحرک نیروهای حزب الله و رساندن سلاح و پشتیبانی از بیرون لبنان به رزمندگان این گروه در خطوط مقدم نبرد بود. اما حقیقت امر این بود که رژیم صهیونیستی می‌خواست با تخریب مراکز غیر نظامی فشاری حد اکثری را بر مردم لبنان وارد آورده تا فضای اجتماعی این کشور علیه حزب الله شورانده شود. بمباران مراکز صنعتی و اقتصادی که هیچ ارتباطی با حزب الله و صحنه نبرد نداشت، راهبرد جدی اسرائیل برای ضربه زدن به اقتصاد لبنان در این ایام بود. بسیاری از مردم غیر نظامی که خواهان ترک مناطق درگیری بودند با مشقت فراوان موفق به انجام این کار شدند. اما گروهی نیز به دلیل بمباران شبانه روزی و همینطور قطع راه‌های مواصلاتی قادر به ترک مناطق خود نشدند. و این گونه بود که ارتش اسرائیل مردم بی‌دفاع را مورد آماج حملات هوایی خود قرار داد. با توجه به در اختیار داشتن تسلیحات پیشرفته خصوصا در عرصه نبرد هوایی، تمام شواهد نشان از هدفمند بودن حملات جنگنده های اسرائیلی به اهداف غیر نظامی است. پس از گذشت یک هفته از جنگ، سران ارتش رژیم صهیونیستی تصمیم گرفتند برای پیروز شدن در مقابل رزمندگان مقاومت اسلامی از تسلیحات غیر متعارف استفاده کنند. یکی از مهمترین ادوات مورد استفاده برای رسیدن به این مقصود بمب‌های خوشه‌ای بود. به این بمب‌ها ایجاد انهدامی در سطح وسیع برای متوقف کردن دشمن است. اما به دلیل اینکه بسیاری از این بمب‌ها در زمان برخورد با زمین منفجر نمی‌شوند، منطقه مورد هدف تبدیل به یک میدان مین واقعی شده و تا زمان پاکسازی کامل آن امکان تردد در آن میسر نخواهد بود. طبق گزارش مرکز مینیابی سازمان ملل، اسرائیل در این جنگ 4,800,000 بمب خوشه‌ای علیه لبنان استفاده کرده که بخش قابل توجهی از آن در جنوب این کشور بوده است. مورد دیگر استفاده از بمب‌های حاوی اورانیوم ضعیف شده در این جنگ بود که با هواپیما و همینطور تانک به اهداف مورد نظر شلیک می‌شد. از اورانیوم ضعیف شده برای انهدام بیشتر اهداف در تسلیحات جدید استفاده می‌شود که اسرائیل برای اولین بار در جنگ یوم کیپور علیه تانک‌های مصری و سوری از آن استفاده کرد. این بمب‌ها در زمان انفجار ذرات اورانیوم را در محیط اطراف منتشر می‌کنند که با گرد و غبار ترکیب شده و برای مدت مدیدی در آن محل باقی میمانند. با توجه به اینکه بسیاری از این بمب‌ها در مناطق مسکونی استفاده شده بودند، بیشترین تأثیر سمی و رادیواکتیو خود را مستقیماً بر روی مردمی که پس از جنگ به خانه‌های خود بازگشتند می‌گذاشتند. علی‌رغم ادعای اسرائیل در تمام روزهای جنگ مبنی بر انهدام کامل نیروهای رزمی و همینطور اتاق عملیات حزب الله، نیروهای مقاومت تا پایان جنگ به مقابله با ارتش رژیم صهیونیستی در تمام خطوط نبرد ادامه دادند.
یکی از اقدامات حزب الله ضمن اینکه جنبه نظامی داشت، جنبه روانی شدید هم داشت. یعنی هم عملیات نظامی میکرد، هر مرحله دشمن رو در یک نقطه، یک جغرافیایی از سرزمین فلسطین اشغالی به چالش میکشید و هم از روانی دشمن رو دچار یک گیجی سنگینی کرده بود. نقطه دوم، در بکارگیری ابزار، دشمن تصورش این بود که در حجم عملیاتی که انجام داده توانمندی حزب الله رو به صفر رسونده یا به حد اقل رسونده. در هر مرحله‌ای که دشمن اعلام می‌کرد حزب الله دیگه از توان مثلا شلیک موشکش چیزی باقی نمونده، حزب الله اون روز و روز بعد اون چند برابر روز قبلش موشک شلیک می‌کرد. نکته سوم، تاکتیک حزب الله برخلاف جنگ‌ها، جنگ‌ها یک خاکریز مقدم دارند. این جنگ هیچ خاکریز مقدمی نداشت، هر نقطه ایش یه خاکریز بود. اگر من بخوام فرض بکنم همه این تاکتیک حزب الله در واقع مشابه یک میدان مین گسترده ای بود، میدان مین هوشمند گسترده ای بود که هیچ نقطه خالی و امنی توش وجود نداشت. لذا اگه شما به شیوه حرکت دشمن نگاه بکنید، میبینید دشمن در بعضی از ورود در بخشی از روستاها، روستاهای چسبیده به مرز مثل ایتاشب، از ورود به این روستاها عاجز شد، نتونست وارد اینها بشود.
بعد از 10 روز بمباران بی امان جنوب لبنان و به تعبیری شخم زدن تمام روستاهای مرزی، نیروی زمینی ارتش اسرائیل با این تصور که کلیه رزمندگان مقاومت را از مقابل خود برداشته، اقدام به هجوم زمینی از نقاط مختلف مرزی به لبنان کرد تا روستاهای جنوب را یک به یک اشغال کند که یکی از محورهای مهم دشت خیام بود. تمام سالهای پیش از جنگ 33 روزه، اسرائیل تانک مرکاوا را به عنوان افتخار صنایع نظامی خود به جهان معرفی می کرد و به حدی بر روی توانمندی و قابلیت های آن مانور می داد که انتخاب نام آن گواهی بر این ادعا بود. مرکاوا کلمه ایست عبری به معنی عرابه خدا که نشان دهد این تانک و سرنشینان آن چه جایگاهی در صحنه نبرد دارند.